الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين. عرض کردیم که بحث درباره مسئله پنجاه و ششم نیاز به آن دارد که به عنوان یک پیش زمینه روشن شود که بعد از این که میت از دار دنیا رفته است و به تعبیری بعد از این که شخص از دار دنیا می رود و میت می شود، در حالی که دیونی بر عهده او هست، آیا قاعده اقتضا دارد خروج اموال او را از تحت ملکیت او و دخولش در تحت ملکیت ورثه را؟ نهایتا افرادی که طلبکار هستند در اموالی که تحت تملک ورثه در می آید حقی دارند، و یا اینکه بعد از اینکه شخص از دار دنیا می رود چنانچه بدهکار باشد، به مقدار بدهکاری که دارد اموالش در تحت ملکیت خودش باقی مانده و تحت ملکیت ورثه در نمی آید. لذا عرض کردیم در اینجا دو مسلک وجود دارد، یکی مسلک حق به معنای انتقال ترکه به ورثه و تعلق حق طلبکاران نسبت به اون مال، دوم مسلک ملک یعنی بقاء این مال به مقدار دین در ملکیت خود میت. و در همین خصوص برای تعیین اینکه آیا قاعده اولی است یا قاعده دومی، عرض کردیم که در مقام دفاع از هر یک از این دو مسلک دو شیوه دفاع می شود صورت بگیرد. یک شیوه این که دیگری رو نفی کند از اون جهت که اون دیگری مستلزم محظور است. دوم برای تثبیت هر یک از این دو مسلک به اطلاقات، آیات و روایات استناد شود. لذا گفتیم در دو مرحله باید بحث چی بشود؟ تعقیب شود. اما در مقام اول در جلسه قبل محظور مربوط به مسلک حق مطرح شد و پاسخ اون هم بیان گشت. بعد محظور و محاضیر مربوط به مسلک ملک را مطرح کردیم که در جلسه گذشته اولین محظور از این محاضیر که در کلام علامه در مختلف آمده بود مطرح شد. شیخ اعظم انصاری هم اون محظور را چه کردن؟ توضیح دادن. ادامه بحث در رابطه با بررسی همین محظور اول و سایر محاضیر است. لذا عرض میکنیم که به نظر اون چه که علامه در مختلف مطرح فرمودن و شیخ اعظم انصاری در کتاب الوصایا توضیح اون را بیان کردن به عنوان محظور اختیار مسلک ملک به نظر تحقیقی ما این محظور در مانحن فیه منتفی است. و دلیل انتفاع آن این است که عدم صحت تملیک به میت دو صورت دارد. تارتا ادعا می کنیم عدم صحت تملیک مال به میت را به صورت ابتدایی و تارتن اخرى ادعا می کنیم عدم صحت بقای شی بر ملکیت میت را بعد از مردن او. ادعای عدم صحت تملیک مال به میت به نحو ابتدایی ادعا درست است، چون عقلا تملیک ابتدایی را برای میت اعتبار نمی کنند و به همین دلیل وقف بر میت صحیح نیست و اساساً وجه عدم اعتبار عقلا لغویت این تملیک و عدم امکان انتفاع میت از اصل تملیک است، نه مال، از تملیک است. و اما ادعای عدم صحت بقای شیئی که در ملکیت شخص بوده است بعد از مردن او و همینطور ادعای عدم ملکیت نماعات این ملک به نظر محظوری ندارد، چون عقلا در اعتبار ملکیت حیات را شر نمی‌دانند، بلکه ملکیت را برای جمادات نیز اعتبار می‌کنند. مثلا شیئی را که شخص هدیه می‌کند به کعبه، هدیه می‌کند به مسجد، عقلا مالک این شیء را مسجد و همون کعبه می‌بینند. هرچند از این مال اشخاص دیگری انتفاع می‌برند و چه بسا ممکن است انتفاع هم نبرند، لذا این که فرمودن اعتبار ملکیت برای میت به کلی صحیح نیست، فرمایشی است که مستند قوی برای اون نمی شود ذکر کرد.
حضرت
آنی
فرمودید که
بلوسن اقتدار
میت مالک نمیشه،
چون انتفاع نمیبره. انتفاع در تملیک ها،
بله،
از تملیک انتفاعی نمیبره. حالا ما این رو اشاره کردیم، نه اینکه فقط این باشه، یعنی میتواند منشأ عدم اعتبار عقلا این باشه، بله، میتونه منشأ اعتبار عدم عقلا این باشد که تملیک و تملک قصد میخواد. تا فرد قصد نکنند اصلا تملک صورت نمیگیرد، مال به مال به شخص دیگه چی منتقل نمیشه، اختیار میخواد، میت اختیاری اصلا از خودش نداره. یعنی این جوانب مختلف میشه بعد راکت یه جهتشونه. این به ذهن من خودم آمد که ممکنه بعد اشکال کنید بگید آقا انتفاع، خب انتفاع در اونجا خدمت شما انتفاع از مالشو ورثه میبرن، اینجا هم میتونن انتفاع از مالشو چیکار کنن؟ ورثه ببره. من
در این چماداش شما الان همین کسی برای کعبه
میتونه
ابتدارا هم تملیک
کنه، خب دو جایزه چه ابتدارا؟
آره دیگه، هر شما دید که اینجا ابتدارا میتونه برای جمادات هم چیکار بکنن؟
بله
خب من که ابتدایی شما دیدن جایزه که ما میتونه برای مکه ابتدارا بگذاره.
خب اعتبار بله برای فاقد الحیات خب نه ببینید، بله این حرفیه، نه متوجه شما آقا شدید؟ بله
نمیشه یه جواب داد، چون کعبه یا دو اضافه تشریفیه خانه خداست.
خب اون وقت میگیم خب اگه برای خود خداوند متعال باشه اون وقت حیه دیگه، اون وقت حیه بله. یعنی حالا ما این مثال رو نباید بزنیم، در موارد این چنینی فرق میکنه. فرقش از این جهتی که مثل کعبه، مثل مسجد تصویر حیات درشون اصلا نمیشه و فرق میخواد به کسانی که در مسجد در کعبه میان ازش انتفاع ببرن، به خود اشخاص تملیک نمیکنه، به کعبه تملیک میکنه. اما در موارد خدمت شما عرض بشه میت، خدمت شما عرض کنم که بله ما خواستیم فرق بگذاریم بین بقاء ملک و ابتداء، و بقاء ملکیت رو اعتبار همینقدر کفایت میکنه. ببینید اولا ادامهشو مطرح نکنه، چون این نقض قطعا وقت میاد به سراغ ما. ببینید به این صورت مطرح بشه که در اونجا عقلا اعتبار نمی کنند، منشأ عدم اعتبار عقلا میتواند خدمت شما عرض بشه این باشه که طرف باید در بحث تملک دارای قصد باشد، یعنی طرف مقابل، تا بپذیرد و مال در ملک چی در بیاد، دارای اختیار باشه، دارای هوش باشه. دقت فرمودید؟ در کجا؟
در
حالا اما در بقا نه، در بقا اینو اعتبار نمی کنه، میگه ملکش شده، خروج از ملکش دلیل میخواد.
در عوض مراجعه کنید در اوکلا کسی که از بین رفته این زمین رو مالکیتانی هست میمونه، میگه زمین بود.
خب نه، چه اشکالی داره که همین الان به ملکش باقی بمانه؟ چرا؟ چون زمانی که میخواد داخل در ملکش بره، ببینید دخول در ملک قصد میخواد، دخول در ملک اختیار میخواد، هوش میخواد. اما خدمت شما عرض شد بقای در ملک عقل و اختیار و قصد اینها نمیخواد، لذا فردی که بیهوشه در حال اقناست، نه اختیار دارد، نه قصد دارد، نه چیز داره، این حال عقلا میگن این مال هنوز به ملکیت در باقیست.
خود در اون میگه ملکش هست تا نمورده در
ها ها. چرا؟
اما وقت از بین رفت
نه عرف همینه، ببینید عرف همینه، میگیم آقا ملاک اعتبار تملیک اعتباری توسط عقلا چیه؟ میگیم آقا ملاک اعتبار تملیک عقلا این است که میگن آقا باید زمینه ورود به ملکش در فرد مهیا باشه. زمان زمینه ورود این مال به ملک این فرد مهیاست که بپذیرد ملکیت را، یعنی قبول کند، اختیار داشته باشد، قصد داشته باشد و غیر ذلک. اما در بقاء ملکیت قصد و اختیار و امثال هم اعتباری نداره. به همین جهت عقلا تملیک حدوثی و اعتباری را برای میت اعتبار نمیدارن.
اگر اونا نمیدونجا اعتبار
لغو هست. نه نه، ببینید ما در این مسائل اعتبار عقلایی رو لازم میکنه. چرا لغو باشه؟ نه لغو نیست، اون لغویت نداره. همونو که ایشون فرمودن آیه متقی میتونیم در اینجا بگیم نه لغویت نیست، به خاطر اینکه ورثش انتفاع میبرن، اونم در عالم برزخ خیلی هم خوشحاله که ورثش انتفاع میبرن. چرا نف نباشه؟ این نف نیست، انتفاع نیست. بعد ممکن نه اون نیست، نمیتونه بگیم انتفاع نیست. ببینید پس در حقیقت اون تتمه رو نیاریم، لازم نیست. فقط
یه سوال عقل دارم. اون دیگه اعتبار اغلاق بگیم تو این ایز که انتقال اینجا بس نخواهده شاهدش این دیگرکان اگر کسی خانه باردار بچه منعقش در رحم ما هم به دنیا نمیاده، این از آقایی میتوانید که ارث میبره، سلامش کنار بذاره به دنیا بگذارنی که به دنیا بیاد که بس نداره که، ولی مالک میشه انتقال قهریه.
انتقال در چیه؟ خب ما میخوام بگیم بنابر این که این مال در ملکیت آقای میت باقی بمانه.
نه حتی از اقیقی میگه در انتقال قهری نیاز نیست که مالک قصد کند که ملک شیعه ملک داخل شه، نیاز نیست.
خب نه انتقال قهری نیست آخه، ما میخوام بقا رو بگیم. ببینید ما میخوام بگیم ها در حدوث رو میگی؟ ها در حدوث، در حدوث حرف یعنی تأیید میکنه ایشون یعنی مطلب رو.
نه تأیید نمیشه.
چرا؟
تأیید این حال در تملق از عید نمیمه که در تملق فرشان تأییه باید قصد داشته باشه. حقی را زمینه که الان بچه که تازه به دنیا آمده میگن رو قصد نداره که، ولی چون ایست که انتقابه به حرف انتقابه به حرف
در همین جا، در همین جا اگر دین داشته باشد اول کلامه که انتقال پیدا میکنه یا نه. ما قبل از اون بیان برگردیم. بله فرمای شما در جایی که هیچ دینی نباشد دلیل داریم، دلیل شرعی داریم که این انتقال بخواد یا نخواد صورت میگیره. به اعتبار اون دلیل شرعی میگیم آقا قصد در اینجا معتبر نیست. اما قطع نظر اون دلیل شرعی آیا تملک قصد نمیخواد؟
تملک
ایمان قصدیه. احسنتم. بله در اون مورد دلیل داریم، چون دلیل داریم قصد دیگه نمیخواد، قصد کند یا نکند ملکشی شده. اما بحث ما در این است که قطع نظر از اینکه دلیل خاصی باشد آیا تملک خدمت شما قصد میخواد یا قصد نمیخواد. عقلا میگن چون قصد میخواد تملک حدوثی اعتبار نمیشه براش برای میگه، اما بقا ملکیت قصد نمیخواد لذا اعتبار میشه. این جهت قضیه رو مطرح کنیم. خب این محظور، لذا این محظور اول قابل قبول نیست. محظور دومی که برای اختیار مسلک ملک و بقاء مال به ملکیت میت میتواند مطرح بشود این است که کسی بگوید اگر ترکه به ملک میت باقی بماند لازم می آید که امر تصرف در آن به دست وصی میت بوده و و هرگاه ورثه او بخواهند در ترکه او حتی جهت اداء دین او تصرف بکنن، بر اونها لازم است که یا به وصی میت مراجعه نموده و یا چنانچه فاقد وصی هست به حاکم شرع مراجعه نموده و بعد از استیزان در اموال او جهت اداء دیون اون میت تصرف بنماید. و این کاملا با سیره متشرعه در پرداخت دیون میت توسط ورثه او تنافی دارد، چون متشرعه ممشای عملی اونها این است که به مجرد مردن این شخص بدون این که اذنی از وصی بگیرن و یا به حاکم شهر مراجعه کنن در جهت ایفاء بدهی های این میت اقدام میکنن و در اموال او تصرف میکنن و شارع هم از اون منع نکرده است. خب اینم محصول دوم. اگر فرضاً ما مسلک ملک رو اختیار کنیم، معنایش این است که اگر آقای میت 100 میلیون بدهکار هست، از دو حال خارج نیست، یا اموالش مستوعب دینشه، یعنی کمتر از 100 میلیونه، یا تماما فقط 100 میلیونه، یا بیشتره. حالا در هر صورتی نسبت به مقدار دین، این مال هنوز ملک آقای میته. اگر ملک میت باشد، کسی نمیتواند تصرف در این اموال بکند، حتی برای دیونش و پرداخت دیونش ورثه نمیتوانند، مگر اینکه از وصی او، اگر وصی دارد، اجازه بگیرد، یا اگر وصی ندارد از حاکم شهر اجازه بگیرد. ولی وقتی ما به ممشای متشرع مراجعه میکنیم، در طول تاریخ میبینیم به مجرد اینکه یک مسلمانی از دار دنیا میرود، ورثه او اول کاری که میکنند تصرف میکنند در اموالش و دیونش میپردازند اگر متشرع باشد. از کسی هم اجازه نمیگیرند، اصلا به ذهنشون هم نمیاد که تصرف در این مال جهت اداء دیون این میت نیاز به چی داشته باشد؟ به اجازه داشته باشد. لذا اینو محظور دوم عرض میکنیم. این محظور هم قابل نقد است، با این توضیح که این محظور در فرضی که به عنوان یک محظور پذیرفته شود، چه قائل به مسلک ملک بشویم و چه قائل به مسلک حق، وجود دارد. چون در مسلک حق شکی نیست که به مقدار دین طلبکاران حق مالی نسبت به ترکه دارن. لذا این مال اولا و به ذات مال میت هست، و ثانیا و بالعرض مال طلبکاران می باشد. و این اقتضا دارد که ورثه ولایتی بر پرداخت مقدار دین از ترکه بدون رجوع به ولی میت نداشته باشم در حق مالی. البته من گفتم للمیت للورثه اولا و بسود، ولی برای یعنی ملک اونها هست، ملک اونها هست، اما در این حال حق مالی به اون چی تعلق گرفته؟ چون حق مالی آقایونه به طلبکاران به این مال تعلق دارد، لذا ولو در تحت تملکشون آمده حق تصرف در اون رو چی ورثه نداره.
کسی که بدهکار حق تصرف در مال خود نداره؟
بله.
کسی که بدهکار حق تصرف در مال نداره؟
نه، در این مال چون از میت بوده. ببینید
باش از میت باشان ملک ملک تلقی ورثه
تلقی نیست، همین بحث من تلقیت
ورثه است.
خب احسن،
حالا باید شنید
حالا همین ملکیست که از میت به اینها منتقل شده. خود دقت بکنید، ملکیست که از میت به اینها منتقل شده و آقای بدهکار قبل از این که آقای ورثه نسبت به این مال حقی پیدا بکنن، بدهکار حق نسبت به این مال داشته.
مالی
که نشده مال نمیگه مالک شده که نه نمیگه مالک شده الان، بله آمده در تحت تملک، نمیگیم در تحت تملک اینها نیامده بنابر قول به حق، ولیکن تملکی است که یک نوع حجر و منع از تصرف جلوی شده. اون منع از تصرف تعلق حق مالی به این مال قبل از این است که در اختیار اینها چی قرار بگیره، یعنی به صورت معین تعلق میگیره به مال اینها. بله اگر من فی الجمله به کسی بدهکار باشم، اون نسبت به مال من معینن در واقع چی نمیتونه تصرفی بکنه.
اینجا معین که نیست که این مقدار با عنوان یک پولی،
خب مقدار معینه از قبل معینه تجدری
معینه در ذهن کلی تا تشخص پیدا نکرده که ما بگو مالی از تصرف باشه دیگه.
خب نه ببینید، ما عرضمون اینه، میخوام بگیم که در اینجا به دلیل اینکه حق مالی از طرف بدهکاران تعلق به این مال میگیره، نفس این حق مالی مانع میشود از اینکه ورثه قبل از اینکه حق میت را بپردازند تصرف در این مال کنند. مالشونه ملکشونه حق تصرف ندارد. حالا اگر این قول کردید، اگر این قول کردید، لذا حالا اینه بنویسید، لذا محذور بنابر هر دو مسلک وجود دارد. ولو فرض که در اینجا این محذور طبق هر دو مسلک وجود داشته باشد، طبعا مقتضای قاعده هیچ یک از این دو نباشد، می توانیم بگوییم استقرار سیره متشرعه بر عدم رجوع ورثه به غیر در ایفاء دین میت از ترکه‌اش دلیلی برای قائل به ملک و حق در خروجش از مقتضای قاعده است. یعنی ملتزم می شود به ایفاء دیون میت از ترکه بدون رجوع به غیر به اقتضاء سیره مستقری که الان وجود دارد. ببینید اولا ما میگیم آقا محظور در هر دو صورت هست، نهایتا در یک صورت ملکیتش منتقل نشده، چون ملکیت منتقل نشده ولی میخواد، ولی میت اگر اجازه بشه در ملک میت چی میشه؟ تصرف میشه. یک مرتبه ما میگیم نه، از اون جهت نیاز هست که به ولی مراجعه بشود یا به حاکم شهر مراجعه بشود که این مال قبل از این که در تحت تملک این آقایون یعنی ورثه در بیاید یک حق مالی به اون تعلق گرفته. تعلق حق مالی مانع از انتقال نمیشه، یعنی از انتقال ملک به تملک دیگران، اما میتواند مانع از تصرف بشه. ببینید مثل چی میشه؟ مثل این میمونه، یک خدمت شما عرض بشه، زمین است، عده ی حق دارن نسبت به این زمین، فرد میاد میفروشه این مال رو با آقای زید، این مال منتقل به این شخص میشه الحق ها، نه اینکه مالک باشن، حق غیر از ملکیته، حق دارن. لذا هست که میگیم آقا در همین موارد اگر آقایون ورثه نپرداختن دین میت رو، آقای حاکم میتوانن مجبورشون کنه به این که از همین مال دیون بدهکاران رو چکار کنه؟ بپردازه. لذا تعلق حق دیگران به مال اگر چه مانع از تملک نمیشه، اما مانع از تصرف میشه. اگر مانع از تصرف داشت طبعا چی باید بشه؟ باید بریم از کسانی به نام از کسی مثل حاکم شهر اجازه بگیریم برای اینکه در مالی که ولو ملک ماست اما حق مالی دیگران به اون تعلق گرفته چه کنیم؟ تصرف کنیم. اگر محصور طبق هر دو پیش اومد بازم مشکل در حد حل میشه، به این صورت که کسی بیاد بگه آقا درسته یه حرفای شما، اما سیره همه کار رو درست کرده، سیره متشرع این است که آقایون ورثه در مال میت تصرف میکنن به مجرد موتش در جهت ایفاء دینش، بدون اینکه برن از آقای خدمت شما عرض بشه حاکم شهر یا ولی میت اذن بگیرن. فرق نمیکنه قول به ملک رو بگیم یا قول به حق رو بگیم. خاطر
تفکیک میشه مستیر متشرع در اینه که ورثه مالک شده حرف میزنه.
چی؟
مستیر متشرع که وارثی میتونه بدون اجازه تصرف کنه به خاطر ملکیتش هست، اما در رابطه ورثه مالک شده، اما دستور
میگه که میت
باشه
ورثه
ثابت نیست
که سیره. چرا نباشه؟ ببینید آقایون ورثه بدون نگاه به این که آیا این اصلا خدمت شما عرض بشه ملک دیگری هست و بدون این که اصلا ملکش نیست، حق مالی از کسی بهش تعلق گرفته، حق مالی نسبت به دیگران به این تعلق گرفته و در حق مالی مانع از تصرف دارن، بدون نگاه به این چیزها دارن تصرف میکنن، کار ندارن به این که حق مالی بهش تعلق گرفته باشه یا نه، ملکیت در اون محقق شده باشد یا نشده باشه، الا این که شما بیایید الا این که شما بیایید اینو بگید که اصلا این سیره متشرع منشأ داره، منشأش اینه که تصورشون این است که ملکش نمیشه. حالا این اثبات میخواد، این اثبات میخواد که یعنی منشأ سیره و استقرار سیره اینه. ما اونی رو که داره میبینیم اینه که سیره متشرع قائم بر تصرف در این ماله، هیچ نگاه به بحث بقای ملک یا حق یعنی حق تصرف نداشتن اصلا نداره،
چون در روز این سلاف به این داره که من اصلا مالیکه بله. اما نیستی که این واقعا در ملک مجید باشه خیلی مشکله، چون این سلاف نداره. در روز شما مراجعه کنی چون
مالک شده
در
نه آمده در اختیارش قرار گرفته،
همین خودش منشأ سیره میشه، خود اینش کار.
حالا اگر ما بیاییم ادعا کنیم که منشأ سیره اون، بعد باید بریم به بحث چیز اصلا نظر از این قضیه این محظور رو بگیم آقا خدمت شما عرض بشه راجع به هر دو وجود داره، یا در راجع به هر دو وجود داره یا راجع به هیچ کدوم وجود نه
دومی دمیت که هم وجود
نه مخوام اینو با در چی؟
یعنی که ما خواهیم به ملکیت ورثه بشیم یا مسئله که حق این سیله ثابت شده یه همون دوم نسبت به ملک مجید سیله مجمله اونجا شامل میشه یا نمیشه
اونجا این در ملکش باقی بمانه.
آره
اگر در ملکش باقی بمانه
تصرف رو باید نیاز داره.
حالا اگر در ملکش باقی نمونه حق دیگران بهش تعلق بگیره چی؟ الان اگر شما به خود ورثه بگن آقا این مالی که الان در اختیار شما قرار گرفته حق دیگران به اون تعلق گرفته و خدمت شما عرض بشه که چون حق دیگران هست و این حق هم مربوط به میت هست، خدمت شما عرض بشه که باید از فردی که بله
این نظم یه توانت کمی جو ورسه از این عین این مال ندید از مال دیگر بده.
آه.
اصلا رفت از یک از مال خود مید بده، مال مید خود مصرف کنم از مال طبق خود.
آره که ما گفتیم، آره که ما در گذاشته عرض کردیم، ما میخوام در بحث در مانع نفی مخالفتش با سیره رو مطرح
کنیم. سیره اینجاست
میگیم آقا سیره متشرعه قائم بر تصرف در این مال است، قطع نظر از این که این در ملک فرد باقی مونده یا نه، دست کار به کارا نداشتن. این دلیل بر این است که این مال، این مالی که در اینجا وجود دارد، خدمت شما در ملک آقای میت باقی نمونده. چون اگر میدانستن که در ملک آقای میت باقی هست میرفتن حتما مراجعه میکردن و از حاکم شهر میشدن. حالا صحبت اینه که در همینجا اگر حق مالی دیگران به این مال تعلق بگیرد، اگر حق مالی تعلق و بدانن حق مالی به اون تعلق گرفته میتوانن تصرف در این مال کنن، ما میگیم نمیتوانن تصرف کنن. چرا؟ به خاطر اینکه این حق مالی قبل از این که این مال در اختیار اینها قرار بگیره به این مال تعلق گرفته. روی این جهته حاکم شهر میتواند مجبورشون کنه به حق به عدم تصرف تا زمانی که دین دیگران رو بپردازن. ما اینو عرض میکنیم. بله خب اینم که حالا از این دومین محظور تا محظور سوم رو هم ببینیم مطرح بکنیم یا رحمه.